به نام خدا، سلام، روزتون بخیر. من سید محمد حسین مدنیان، گوینده اخبار امروز رادیو اصفهان، دعوت میکنم شنونده تازه ترین خبرهای امروز باشید. موانع و مشکلات قبل از ورود ظرفیت‌های مردمی برای سرمایه گذاری باید شناسایی و برطرف شوند.
دومین جلسه ستاد اجرایی اقتصاد مقاومتی در محل دادگستری استان با موضوع شعار سال برگزار شد.
مقرر شد که چند کارگروه تخصصی کارشون رو در این زمینه انجام بدن. بررسی‌های انجام گرفته نشون میده که ما میتونیم بخشی از مشکلاتی رو که به صورت مسئله محور در حوزه‌های مختلف سرمایه گذاری و تولید هست، نظیر حوزه صنعت، حوزه کشاورزی، حوزه گردشگری و ویژه در بحث‌های خاص، ما میتونیم از ظرفیت‌های مردمی که آمادگی برای مشارکتان استفاده بکنیم. وظیفه ماها، هم کارگروه تحصیل و هم ستاد اجرایی اقتصاد مقاومتی دادگستری، رو این متمرکز میشیم که این موانع و مشکلات رو پیشاپیش و قبل از ورود و ایجاد این ظرفیت مردمی در جهت تحقق شعار سال بتونیم شناسایی بکنیم این موانع رو، و کسی که اعلام آمادگی میکنه نیاد در متن کار و فرایند کار قرار بگیره بعد دچار این موانع و مشکلات بشه.
به گفته رئیس کل دادگستری، استان اصفهان با 10,000 واحد صنعتی و تولیدی قطب صنعت کشور است که برخی از آنها دارای مشکلاتی هستند که باید به صورت مسئله محور مشکلات آنها دنبال و مرتفع شود.
مشکلاتشون یا مربوط به بانک هاست، یا مربوط به دارایی امور مالیاتی است، یا مربوط به فرایند مجوز هاست. به جای اینکه پرونده های افرادی که دارای مشکلن بیاریم در این جلسات و بررسی بکنیم، ممکنه در پایان سال ما 50 تا مورد رو، در حالی که واحد های دارای مشکل در مجموع خیلی بیش از این هاست.
حجت الاسلام اسدالله جعفری این را هم گفت که امسال با فرصت بیشتر و جدیتر و با استفاده از ظرفیت کارشناسان به دنبال اجرایی کردن شعار سال هستیم.
ادامه اخبار. 2900 طرح عمرانی و خدماتی با بیش از 38,000 میلیارد تومان هزینه در ششمین دوره شورای اسلامی شهر اصفهان تصویب و اجرا شده است. رئیس شورای اسلامی شهر اصفهان در آستانه روز شوراها گفت امسال 1170 طرح عمرانی و خدماتی در این کلان شهر با بیش از 20,000 میلیارد تومان تصویب شده که تا پایان سال 850 طرح آن به بهره برداری می رسد. محمد نور صالحی افزود خط 2 قطار شهری اصفهان، تکمیل بخش شرقی رینگ 4 ترافیکی از پل راهداران در اتوبان دست جردی تا پل آفتاب در جاده فرودگاه و ساخت پارکینگ طبقاتی از مهمترین این طرح است. فرودگاه بین المللی شهید بهشتی اصفهان آماده خدمت رسانی به زائران حج تمتع است. مدیر کل فرودگاه های استان گفت پروازهای حج تمتع امسال از روز سوم خرداد در فرودگاه اصفهان برقرار خواهد بود. ابوذر ضیایی افزود تنها پرواز حج عمره از فرودگاه شهید بهشتی با 255 زائر در روز سه‌شنبه 11 اردیبهشت ماه به مقصد مدینه انجام و در روز 21 اردیبهشت از جده به اصفهان باز خواهد گشت. مراکز جامعه سلامت روستاهای اسلام آباد و مسیر بخش مگویی فریدون شهر به دستگاه‌های جدید پزشکی مجهز شدند. بخشدار بخش مگویی شهرستان فریدون شهر گفت تجهیزات جدید اهدایی شامل یک دستگاه الکتروشوک، مانیتور علائم حیاتی، دستگاه اکسیژن ساز، یک دستگاه کمپرسور و دستگاه پورتابل رادیوگرافی دندان است. بابایی افزود به همت بنیاد علوی با 500 میلیون تومان هزینه دستگاه‌های جدید اهدا شد و بیماران از مراجعه به مرکز شهرستان یا شهرستان‌های همجوار بی‌نیاز شدند. اجرای طرح واکسن فلج اطفال در برخار، معاون بهداشت شبکه بهداشت و درمان برخار گفت مرحله طرح ایمنسازی تکمیلی واکسن فلج اطفال اتباع خارجی در برخار اجرا شد. سید علی طاووسی افزود در این طرح 15 گروه دو نفره از شبکه بهداشت با مراجعه به منازل 1520 کودک اتباع را واکسینه کردند. ممنون از همراهی و توجهتون. مشروع اخبار استان ساعت 16 روز خوش و خدا نگهدار.
میخوای جدول پخش برنامه‌های رادیو اصفهان تو گوشیت داشته باشی؟
موج متوسط 5837 کیلوهرتز.
برنامه‌های رادیو اصفهان رو میخوای توی فضای مجازی بشنوی؟
الهی با امید تو بسم الله الرحمن الرحیم دوباره سلام سلام سلام، صبحتون بخیر.
دوست داری به جدیدترین ترانه خواننده ها دسترسی داشته باشی؟
با انگشت همه نشون میدن منو.
میخوای زودتر از بقیه از اخبار ایران و جهان با خبر بشی؟
شنوندگان عزیز، از شما دعوت میکنم همراه ما باشید با خبرهای امروز استان.
خب گوشیتو بردار و عضو کانال رادیو اصفهان در پیام رسان سروش و ایتا شو. آدرس ما هم اینه @radioisfahan. رادیو اصفهان با افتخار در پیام رسان های ایرانی سروش و ایتا همراه شماست. @radioisfahan.
زیر بارون رقص موهای تو بود و پنجه باد، اشتیاق دل سپردن قطعه عشقی شد و رو گونت افتاد. با شروع ورده هامون شب به شب شد پر هیاهو از صدامون، شب سحر شد ما هنوزم پا به پا هم پرده بودیم تو خیابون. دستم رو بگیر از تو این خواهشم بود، تنها پیش تو جای آرامشم بود. حالا چه خالیه تا
خالیه جای تو، مامان خاطر خالی تو، همه جا گشت نگاه من، دنبال رد به چشان تو، حالا چه خالیه جای تو.
اونقدر قوی باش که بدونی باید بعضی چیزها رو رها کنی و اونقدر صبور باش که بدونی بعضی چیزها لیاقتت هست ولی باید براش صبر بکنی. انشاءالله که بهترین ها پیش روتون باشه عزیزان. متشکرم از همراهیتون با رادیو اصفهان و دعوت میکنم که در این لحظه شنونده برنامه یک گفتگوی سیاسی باشید.
The denial of human dignity in Iran is an outrage.
حجمه رسانه‌ای بی بی سی جنگی دیگر در راه است.
شمال عراق شبه نظامیان دولت اسلامی عراق و شام
حقوق بشر.
Iran Supreme Leader Ayatollah Khamenei he tweets that Israel must be annihilated.
پیام اقتدار ایران به جهان.
علاج ملت ایران در کسب اقتدار است.
مذاکرات هسته‌ای.
Now let's make two things clear. ISIL is not Islamic.
Barack Obama has said that the crimes of Daesh or ISIS is separate from Islam.
بیداری اسلامی.
گفتگوی سیاسی. سیاسی.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت شما شنوندگان فهیم رادیو. با برنامه گفتگوی سیاسی در خدمت شما بزرگواران هستیم و موضوع برنامه امروزمون تظاهرات سراسری ضد صهیونیستی در دانشگاه‌های امریکا هست که در خدمت دو کارشناس محترم برنامه هستیم. بخش اول برنامه رو با هم میشنویم. مجدد در خدمتون هستم.
نزدیک به 200 دانشگاه آمریکا علیه جنایات جنگی و نسل‌کشی بی‌سابقه رژیم صهیونیستی در غزه که با حمایت کامل دولت آمریکا انجام می‌شود، تظاهرات سراسری در این کشور راه انداختند. خیزشی که از وشال بیدار بشری در زیر سیطره استکبار غربی و ناکارآمدی سازمان ملل شکل گرفته و تلاش دارد تا افکار عمومی جهان را در حمایت از مردم رنج دیده غزه بسیج نماید. این رخدادها در حالی است که دولت آمریکا با آوردن پلیس و گاردهای امنیتی با خشونت تمام با این دانشجویان برخورد کرده و در تلاش است تا این عدالت خواهی و ظلم ستیزی را سرکوب نماید. بدتر آنکه امپراتوری رسانه‌ای غرب که برای کوچکترین اتفاقات در ایران و سایر دولت‌های مستقل جهان بسیج می‌شوند، در قبال این اعتراض دانشجویی و سراسری در ایالات متحده سکوت کامل اختیار کردند. با این حال بدیهی است در شرایطی که سکوتی مرگبار بر مواضع دولت اسلامی سایه افکنده و رژیم کودک‌کش صهیونیستی صدها هزار انسان را در زیر انواع بوم، قحطی، بی خانمانی و محاصره نگه داشته است، خروش دانشجویی در آمریکا هشداری مهم به جهان غرب و خیانتکاران عرب در جهت فشار بر صهیونیست ها برای پایان دادن به این نسل‌کشی است. در این برنامه با بررسی این موضوع به این پرسش راهنمون می شویم که چشمانداز تظاهرات سراسری دانشجویان آمریکا چگونه برآورد می شود و ریشه این اعتراضات در بستر عملکرد دولت آمریکا کدام است؟
خب بسیار سپاسگزارم از همکارانم به خاطر تهیه این بخش. خب همونطور که عرض کردم موضوع برنامه امروز تظاهرات سراسری ضد صهیونیستی در دانشگاه‌های امریکا هست. من محمد مهدی مومنی در خدمت شما بزرگواران هستم. در استودیو برنامه در خدمت دو مهمان بزرگوار هستیم، جناب آقای دکتر حسین فرجی کارشناس روابط بین الملل و مذاکره. خدمت شما بزرگوار سلام عرض می‌کنم، وقتتون بخیر و نیکی ان شاءالله.
بسم الله الرحمن الرحیم و بهین استعین انه خیر ناصرم و معین. بنده هم سلام عرض میکنم خدمت شما همکاران محترمتون، مهمان گرامی و شنوندگان عزیز. امیدوارم که بحثی که در پیش داریم، انشاءالله مفید و فایده باشه برای شنوندگان عزیز.
ممنونم از شما و همچنین جناب آقای دکتر نیما رضایی، کارشناس مسائل بین الملل. خدمت شما بزرگوارم سلام عرض میکنم.
درود بر شما. بسم الله الرحمن الرحیم. منم عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت حضرت عالی، مهمان محترم آقای دکتر فرجی و شنوندگان بزرگوار. انشاءالله برنامه خوبی در خدمتتون هستیم.
زنده باشید. خب اگه اجازه فرمایید با جناب دکتر فرجی آغاز کنیم گفتگو رو. جناب دکتر، خب در خصوص حالا این اتفاقاتی که در امریکا افتاده و تظاهرات دانشجویی که در بیش از 200 دانشگاه امریکا از دخالت امریکا در نسل‌کشی مردم غزه در کنار صهیونیست‌ها بوده، این اتفاق افتاد، به نظر شما چه چیز باعث شد که دانشجویان در این در حال زمان بیان و تظاهراتی به این گستردگی رو در دانشگاه‌های مختلف امریکا انجام بدن؟
خب سال‌هاست دانشجویان امریکایی میدونن، اطلاع دارن سیطره لابی‌های صهیونیستی رو بر ساختار حکومت امریکا، بر دانشگاه‌ها، بر کنگره، بر سنا، بر کاخ سفید، این رو اطلاع دارن و از کمک‌های بی‌دریغ امریکا به رژیم صهیونیستی هم بی اطلاع نبودن. آنچه که میتونیم بگیم علت ایجاد این تظاهرات هست اینه که این کمک هایی که به رژیم صهیونیستی شده و میشود، نتیجهش الان نسل کشی است که در فلسطین و خاصه در غزه داره اتفاق میفته. این جنایت هایی که توسط صهیونیستا با کمک امریکا اتفاق افتاده، دانشجوها رو بران داشت که با این قضیه مخالفت بکنه، خصوصا که در دادگاه بین المللی لاهب عیان شد این نسل کشی و محکوم شد و این رسوایی در دادگاه لاهب به وضوح نمایش داده شد. گاهی ممکنه بعضی بگن که خب رسانه ها تحت سیطره صهیونیست هاست در امریکا، در کشورهای اروپایی تحت سیطره صهیونیست هاست، ولی اون عرضم اینه که در حال حاضر دانشجویانی که الان حرکت کردن در امریکا در بیش از 200 دانشگاه، اینها اطلاعاتشون رو از رسانه‌های غیر رسمی دارن دریافت میکنن، کلیپ، عکس، آمار، این جنایت‌هایی که داره اتفاق میفته به اطلاع اونها میرسه و اونها میبینن که داره با پول امریکا، با مالیاتی که از امریکایی‌ها گرفته میشه، داره این جنایت‌ها اتفاق میفته و بسیاری از این جوان‌ها احساس میکنن که در این جنایت شریکم. جوان دانشجو در هر کجای عالم که باشد یک روحیه آزادگی و حق طلبی داره و این جوانهای امریکایی مستثنا از این قاعده نیستند. اینها شنیدند و دیدند، حتی به کاروانهای کمک رسانی غذا در غزه حمله میشه، اینها دارن کشته میشن، اینها که رفتن برای مساعدت کمک رسانی دارن کشته میشن، این جنایت ها صورت میگیره و این دانشجوها مطلع میشن. الان اینها ناراحتند، از یک طرف کمک ها و مساعدت های رژیم استکباری امریکا رو به صهیونیست ها میبینند، از طرف دیگه این جنایت ها و این خیانت ها و این کشتار ها رو هم در فضای مجازی کلیپ ها و فیلم هاشو میبینن، آمارشو میبینن. در نتیجه طبیعی است که یک جوان نتونه این رو تحمل بکنه در چارچوب ذهنی خودش که این چه حقوق بشری است، این چه حقوق انسانی است، این چه انسانیتی است.
بسیار سپاسگزارم از شما. خب جناب آقای دکتر رضایی، صحبت های جناب آقای دکتر فرجی شنیدیم. حالا صحبت هایی که بین دانشجویان و حالا افرادی که در این تظاهرات بودند انجام شده بود و حالا دغدغه هایی که خود دانشجویان امریکایی داشتند و دانشگاهیان امریکایی داشتند، عملا تظاهراتی بود ضد صهیونیستی برای رهایی از سیطره صهیونیست حالا و لابی های صهیونیستی و لابی های یهود بین الملل بر دانشگاه ها، سنا و کنگره و کاخ سفید. و این موضوع به هر حال یکی از موضوعات پر اهمیت و دغدغه های دانشگاهیان امریکا بود و ما شاهد بودیم به هر حال بعد از این اتفاق ها اون بحث قدرت نرم امریکا در نظام بین الملل دچار فروریزی شد و عملا شاهد هستیم به هر حال این اتفاق تونست افق‌های جدیدی رو در این حوزه رقم بزنه. در این حوزه هم می‌خواستم که برای ما توضیحاتی بفرمایید.
بله، متشکرم. بسم الله الرحمن الرحیم. ببینید، اصل مسئله اینه که بازنمایی که از جنگ غزه تا حالا شده توسط رسانه‌های جریان اصلی که آقای دکتر هم بهش اشاره کردن، رسانه‌های مینستریم، این بوده که خب اسرائیل داره از خودش دفاع میکنه و داره با یک مشت اصطلاحاً رزمنده حماس که تا بن دندان مسلحه داره میجنگه. این بازنمایی بوده که رسانه‌های اصلی ارائه دادن. خب الان یک حلقه 70 نفره ای از دانشجویان دانشگاه کلمبیا جمع شدن، حالا یه هسته ای تشکیل دادن، این هسته به سراسر ایالات متحده رفت. حالا جالبه شما اگه نگاه کنید اون پراکندگی و پراکنشی که در دانشگاه آمریکا است، شما بیشتریش رو توی کالیفرنیا و نیویورک میبینید که اصطلاحاً دموکراتن، حالا جالبه توی تگزاسی که اصطلاحاً جمهوری خواهن. یعنی میخوام بگم این پراکنش و این پراکندگی در همه جای ایالات متحده است و این خونها رو به جوش آورده. ببینید اصل کار جنبش دانشجویی تأثیراتش رو در دهه 1970 هم دیدیم، یعنی در جریان جنگ ویتنام. یعنی میخوام بگم یک حرکتی است که به قولی معروف میتواند اون ساختارها و اون اصطلاحاً دوگمه‌هایی که در رسانه‌های جریان اصلی شکل گرفته رو بشکنه و بیاد و یک روایت جدید ارائه بده. ببین اصل کار این دانشجو الان میخوان میگم یک بازنمایی جدیدی بکنه از اون جنگ غزه. یعنی بازم تاکید میکنم اسرائیلی‌ها گفتن ما داریم با رزمندگان حماس می‌جنگیم که تا بن دندان مسلح، از اون ور داره میاد تقریبا 30,000 تا زن و کودک رو به خاک و خون کشیده تا حالا و اصلا به اینا اشاره نمیکنه تو رسانه جریان اصلیش و داره مرتب همین رو هم بازنمایی میکنه. خب حالا این دانشجوها جمع شدن که این روایت رو بشکنند. ببینید به نظر من این جنبش دانشجویی و این حرکتی که الان در رابطه با جریان فلسطین و غزه ما داریم میبینیم به نظر من تأثیرات عمیقی خواهد داشت. اون اشاره‌ای که فرمودید به بحث جنگ نرم ایالات متحده، ببینید جنگ نرم اصطلاحاً جنگ
قدرت نرم و...
بله قدرت نرمش که آمریکا بله. داشته، ببینید قدرت پرسویشن قدرت اقناع بوده
بله.
و شما قرار بوده که همیشه اصطلاحاً گل و بلبل بوده و قرار بوده جذب کنی نه اینکه قدرت ترد. الان به نظر من حمایتی که شاکله هم کاخ سفید هم کنگره، حالا هم متشکل از مجلس نمایندگان هم سنا داره از این بحث این جنگ به عمل میاره، واقعا به نظر من دیگه داره خیلی زیاده روی شده و یک افرادگرایی میبینیم که این جنبش و این حرکتی که الان از سمت دانشجویان توی دانشگاه مختلف شکل گرفته در پاسخ به اون هست. به نظر من این که این ادامه این جنبش میتونه اون روایت‌های رسمی که از سمت کاخ سفید و حالا مقامات اسرائیلی داره بازنمایی میشه رو بشکنه و با امید خدا نوید بخش قضیه مثل قضیه جنگ ویتنام انشالله به پایان جنگ و پایان حمایت ایالات متحده از این جنگ و از مقامات اسرائیلی منجر بشه.
بله بسیار سپاسگزارم آقای دکتر فرجی. ما بعد از حالا این تظاهرات این واکنش هایی که دیدیم خیلی در نوع خودش جالب بود، یعنی برخورد دوگانه امپراتوری رسانه غرب در قبال تظاهرات دانشجوی امریکایی و خب قبل از اونم ما شاهد بودیم که اتفاقات دانشجویی که در ایران افتاده بودش، اعتراضات گذشته در ایران، به هر حال عملا دو نوع رفتار خلاصه بود که اینها از خودشون نشون دادن و از یه طرف خب در برابر خشونت و بازداشت و ضرب و شتم پلیس در دانشگاه ها سکوت اختیار کردن و از اون برم در کشور ما شاهد بودیم که با دروغ پراکنی و بزرگنمایی اعتراضات گذشته عملا به دنبال ایجاد آشوب در کشور بودن. الان به نظر شما اگه این اتفاقات در ایران رخ داده بود برخورد غرب با اون چجوری بود؟
ملاحظه بفرمایید در بحث من عرض میکنم سر صدای دانشجویی یه سری اتفاقاتی در گذشته در بحث جنبش زوزا یا هم فتنه اتفاق افتاد. یه تصویر نادرستی از این اتفاقات توسط غرب و رسانه‌های غربی در اذهان عمومی دنیا شکل گرفت که در ایران دارن سرکوب میکنن دانشجوها چنین میکنن چنین، ولی اینطور نبود. واقع امر چیز دیگری بود. این تصویر نادرست رو ترسیم کردن. ما ابزار رسانه دنیا در دستمون نبود، تا حد زیادی از این بابت ما ضربه خوردیم. الان امریکایی ها ابزار رسانه دستشون هست، ولی اون رسانه‌ای که الان دانشجوها رو داره راه میبره، یعنی همون رسانه‌ای که اونها بر علیه ما استفاده کردن و شبکه مجازی رو حفظ کردن در زمان فتنه، همون شبکه مجازی همون داره خوره جانشون میشه. و تعجب اینجاست که اعتراضات دانشجویی یا به قول بنده فتنه یا این سرصداهایی که ایجاد میشه، این اعتراضات که در ایران هست، به هر نوعی به هر جهتی به هر انگیزه‌ای چگونه است که این همه پررنگ میشه در رسانه‌های اونها، ولی این همه جنایتی که اینها در دانشگاه‌های خودشون بر علیه دانشجو، بر علیه استاد، بر علیه فکر و اندیشه، این همه جنایتی که انجام میدن، اینها هیچ نیست. صراحتاً جلوی دوربین‌ها استاد زن رو میزنند، او رو دستگیر میکنند، فریاد میکنه که بابا من استاد این دانشگاه هستم، استاد اقتصاد دانشگاه جورجیا. یا اون خانم میگه بابا من رئیس پنل فلسفه هستم در این دانشگاه. من آخه این چه دوگانگیست که استاد فلسفه و رئیس بخش فلسفه دانشگاه رو دارن میبرن، بعد این بنده خدا با ناامیدی اعلام میکنه بگید که منو دستگیر کردن و دارن میبرن. یعنی این احتمال رو میده که ممکنه هیچ اثری ازش پیدا نشود. این دوگانگی رو شما در همه زمینه ها میبینید، در همه زمینه ها غرب متاسفانه بر اساس منافع، من عرض میکنم بر اساس مطامع کثیف خودش دوگانه برخورد میکنه. گفتن آقا در کویت دخالت کردید، گفتن منافع مون، گفتن بوسنی، گفتن منافع نداشت بوسنی، اون همه کشتار، اون همه جنایت، گفتن ما منافعی نداریم در بوسنی. خیلی راحت در اوکراین برای تقابل با روسیه با اون شکل با اون وضعیت مداخله گری تا حد حمایت ناتو، و در غزه اینطور به عکس، یعنی نه اینکه چشمشون رو حتی ببندن بر روی این جنایت، نه، به عکس هواپیماهای ترابری رد هم داره در پایگاه های اسرائیل پی در پی داره مهمات به اینها میرسونه. این برخورد دوگانه غرب به طور کلی در همه ابعاد و در همه جهتها صرفاً بر اساس مطامع استکباریش هست و این منحصر در برخورد با دانشجوها نیست.
متشکرم از شما. خب جناب آقای رضایی، به نظر شما احتمال سرایت تظاهرات دانشجویی به بدنه اجتماعی امریکا و اروپا و اثرات احتمالی اون بر جوامع غربی به چه صورت میتونه باشه با توجه به که ما شاهد هستیم به هر حال دانشجو از اقشار مختلف جامعه هستن و خب هر کدوم خانواده‌ای دارن و عملاً این اتفاق اگر گسترده تر بشه خب قاعدتاً اون بُعد اجتماعی جامعه هم میتونه تحت تاثیر قرار بده. به نظر شما این اتفاق میفته یا خیر؟
بله، به نظر من جنبش دانشجویی خب بالاخره توی ایالات متحده و توی عمده کشورهای جهان بالاخره یک نقش پیشرو و یک منادی رو داره و الان هم این حرکتی که شروع شده واقعا میگم میشه ازش به عنوان یک جنبش، یک موومنت بزرگ یاد کرد و به نظر من این یک تبعات اجتماعی عظیمی خواهد داشت. حالا اینکه این چقدر خودش رو ظاهر کنه، چقدر بعدتر سرایت کنه و اصطلاحاً سرریز کنه به درون جامعه، حالا ممکنه با تأخیر ایجاد بشه، ولی به نظر من حتی اگر این سرریز به جامعه هم یا به کشورهای دیگر اروپایی یا حتی به کشورهای دیگر جهان هم این سرریز هم رخ نده، باز هم خود این جنبش دانشجویی به نظر من این ظرفیت و این پتانسیل رو داره که اصطلاحاً اون روایت رسمی و اون شناختی که ایالات متحده داره ترویج میکنه رو بشکنه. به نظر من اگر با همچین قدرتی که در این چند روز الان ما دیدیم به پیش بره، میتونه حتی تأثیرات عملی هم در سیاست ایالات متحده داشته باشه. ببینید آمریکایی‌ها الان بالاخره در روایت رسمی که دارن ارائه میکنن خودشون، خب در جنگ غزه درگیر شدن، دارن به شدت حمایت میکنن. اونجا گفتم تقریبا 30,000+ زن و کودک کشته شده، دارن یک قحطی و گرسنگی اجباری دارن به مردم میدن. خب ایالات متحده مرتب داره حمایت میکنه، الان هم دیدیم که به خاطر اینکه روی مذاکره کنندگان حماس فشار بیاره یک کمپی رو در اطراف رفح، بخشیش در خان یونس برقرار کرده که حالا خب زمینه سازی بکنه برای ورود نتانیاهو و ارتش اسرائیل به شهر رفح. خب الان یعنی به تمام معنای ایالات متحده داره حمایت میکنه. به نظر من خود سیاستمدارای اسرائیلی آمریکایی هم بدشون نمیاد که این جنبش این دامنه عظیم رو داشته باشه. ببینید از واکنشی که نتانیاهو، یک واکنش عصبی که نتانیاهو نشون داد، دیدید که خود اومد محکوم کرد که نباید اینجور چیزی باشه در آمریکا، ما نباید همچین صدایی رو بشنویم. ولی جالبه برخی از اکانت‌های اسرائیلی اصلا اومدن تهدید کردن، یعنی گفتن که با تکنولوژی تشخیص چهره ما میتونیم دانشجویان رو تشخیص میدن و شما بعداً دانشجوی آمریکایی بعداً دیگه سر کار نمیتونی بری، نمیدونم پیشرفت نمیتونی بکنی. خب در یک همچین روایت رسمی که میگم اسرائیلی‌ها هم خیلی به قولی معروف دارن یک تازی میکنن، آمریکایی هم دارن حمایت میکنن، به نظر من میتونه یک انقطاعی ایجاد بکنه بین اون حمایت رسمی ایالات متحده از جنگ غزه.
خب جناب آقای دکتر فرجی، سوالی که از محضر مبارک می‌داشتم این که با توجه به اتفاقاتی که الان ما شاهدش هستیم و به هر حال خود این افکار عمومی رو در سراسر جهان تحت تأثیر خودش قرار داده، به هر حال ما می‌بینیم که دانشجویان آمریکایی که حالا شاید در طول چند دهه‌ای که رژیم صهیونیستی به جنایات خودش در مناطق اشغالی میپرداخت و عملا اکثر جنایت هایی که ما در جنگ های مختلف شاهد بودیم، خلاصه اسرائیل در طول این 70 و چند سال بر سر ملت مظلوم فلسطین آورد. با توجه به این اقدامات